بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الارضين و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما با توبیق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد بود. عرض کردیم که از راه های مختلفی میتوان برای این مطلب استدلال کرد. یکی از راه ها آیات متعدد قرآن کریم که به صیغه امر و امثال آن تأکید میکنه برای جهاد و از اونها وجوب جهاد استفاده میشه. بلن بحث ما در اصل وجوبه، حالا کیفیتش عینی کفایی و امثال اون بعدن بحث میشه. بنابراین یکی از راه ها استفاده از آیات قرآنی. راه دیگه این بود که عرض کردیم که اسلام، نه تنها اسلام، فطرت انسان، عقل انسان اقتضا میکنه که ذلت انسان خودش را بایستی ذلیل نکنه، تن به ذلت نده، عزت و عظمت انسان، کرامت انسان را انسان بایستی حفظ کنه. بنابراین ذلت، تن به ذلت دادن هم فطرتاً قبیحه، عقلاً محکومه، شرعاً حرامه. این یک امر واضحه و نمونه هایی هم که از اونا استفاده می شد که تن به ذلت دادن و ذلت را پذیرفتن حرامه. عرض کردیم و تنها راه رهایی از ذلت، تنها راه حفظ عزت جهاده. حالا بحث ما در همین آخریه که ما از ادله استفاده می کنیم که شارع مقدس تنها راه حفظ عزت، تأمین عزت انسانها را جهاد قرار داده. برای نمونه دیروز ما حدیثی از وسائل جلد 11 هم، از وسائل 20 جلدی صفحه 5 که خبر دوم از باب اول از ابواب جهاد عدو بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده و من ترکه الرسول الله ذلن و فقرن فی معیشته و محقن فی دینه ان الله اعز امتی به سناب که خیلی ها و مراکز رماه ها. این برای نمونه خبری بود که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل شد. از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در کلمات قصار، حضرت امیر علیه السلام فلسفه و حکمت احکام خدا را ذکر کرده. حالا چند تاش به این ترتیب، چند جملهش به این ترتیبه. کلمات قصار طبق شماره گذاری فیض الاسلام به شماره 244 و قال علیه السلام فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و صلات تنزیها عن الكبر و زکات تسبیبا للرزق و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقویتا للدین و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحتا للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفهاء و الامامت نظاماً للامه و طاعت تعظیماً للامامه. این قبیل روایات ما که در صدد بیان فلسفه احکام و حکمت احکامه. ما یک حکم داریم، یک موضوع حکم داریم مثل اقیم الصلاة و یک اخباری و آیاتی درباره حکمت و فلسفه احکام خداست که چرا چنان چیز واجبه، چرا چنان چیز حرامه. چون ما معتقدیم به این که ما اهلیه، معتقدیم به این که احکام پروردگار دارای مصالح هست و اون چی که مصلحت داشته اعمال شده وجوباً یا استحباباً، اون چی داره مفسده بوده نه شده حالا تحریماً کراهتاً، خلاصه احکام دارای ملاکاتیست، بی خود و گزاب نیست. این قبیل کلمات حاکی و بیانگر حکمت و فلسفه احکامه. خب بنابراین به نظر بنده سه قسم تقسیم میشه فلسفه احکام. یک قسمش آن است که ائمه علیهم السلام خود قانونگذار بیان کرده، مثل این مثلا، حالا آیا این فلسفه که ذکر شده علت تام است یا جزء عله است؟ میتوان گفت بلکه دخیل است، حالا یا علت تامه یا جزء عله، بلکه ذکر شده. یک قسمت از فلسفه احکام هست که برای ما معلوم نیست، خودش هم نفرمودن، برای ما معلوم نیست، علم و عقل ما هنوز به اونجا نرسیده. حالا برای نمونه مثلا در باب صوم، در مفترات صوم که اکل و شرب و فلان و فلان، یکی از مفترات صوم رمس و رأس فلما، سر را زیر آب فرو بردن روزه رو باطل میکنه. خب تمام سر، اگر یک شخصی سر را زیر آب برد، منافذ زیر آبه ولی یک مقداری از فرق سر بیرونه، روزش باطل نیست. دهان و گوش ها و چشم ها همه زیر آبه، به اندازه 10 شاهی از اینجا بیرونه، باطل نیست، ولی اون را که بر زیر آب باطل میشه. فلسفه چیه؟ ما نمیدانیم. اگر بناست که بگیم از اون منافذ آب نفوذ میکنه، خب تمام منافذ زیر آب بود، باطل نبود. بالاتر از این در عروه هم هست، اگر سر را زیر غیر آب، در مایات دیگه باطل میشه، سر را زیر آب برد باطل میشه، اما مایات دیگه سرکه باشه، مثلا شیره باشه، شیر باشه، باطل نیست. علت چیز چیره میدنم نمیتونیم باید کنیم. اگر بگیم مثلا چون منافذ زیر آب نفوذ میکنه، خب بخوام سرکه همینه، شیرم همینه، مایات دیگه همینه، نه. اینجور داریم. در عروه هم هست که بعد از بحث رمس رأس در آب که میگه باطله، با این ترتیب که همه آب، برای با بدن ذکر میکنه که اگر سر را برد زیر مایه غیر از آب باطل نیست، هیچ چیز هم حاشیه نداره، چون نسی که ما داریم درباره آب داریم. هیچ فقیهی جرأت نمیکنه که در اینجا مثل سنی ها نیست، ما که سنی ها در جاها میان و اینا استحسان ها اینطور قائلند و بله اونا خودشان میان رو میگن که فرق نمیکنه، ولی ما اینطور قائل نیستیم. ما احکام خدا را از کتاب سنت میگیریم، به همون ظاهر است، البته منصوص العله باشه، اونجا تسلیه وجود داره. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگیم هر مسکری حرام. اگر نخیر منصوص الا نباشه ما جرأت نمیکنیم بگیم. ولی در همینجا گفتن که رمس و رأس با اون ترتیبی گفتن مبطل روز است، ولی اگر رأس را در مایات دیگه فرو برد نه باطل نیست. این قبیل احکام را ما داریم که ما علت و فلسفش نمیدانیم، هنوز عقل ما علم ما به اونجا نرسیده. بله ما با کسی که بحث کنیم میگیم که مثلا حکمت داره، از ما میپرسن میگیم شما پیش طبیب که میرین، طبیب را اول تحقیق کردید، روی تحقیق خودتان عقلا به این طبیب ایمان دارید، اعتقاد دارید، نسخه به شما میدیم مثل چند تا کپسول، چند تا آمپول، نمیپرسین چرا، چون ایمان دارید. و اون طبابت طبیب شما در اصلش تحقیق بکنید. اصول دین استدلالیه، اینا فروع هم. در این فروع ما چون ایمان داریم با معجزاتی که داشتن، با بیاناتی که داشتن، ایمان داریم به قرآن و نبوت و امامت هم بله تحقیقم کردیم، عقلیست و منطقی، اما در فروع علت شگاهی نمیدانیم. مثل همون طبیبه که علت نمیدانیم برای ایچون ایمان داریم قبول. اینا اینطوری هم یک قسمت اینطوری دفعیم سه قسمت. یک قسمتش خودشان گفتن به کتاب داریم اینو این علل و شرایع. در علل و شرایع صدوق رحمت الله علیه که از کتاب هایشان علل و شرایع، صدوق در علل و شرایع یک روایاتی در باید فلسفه احکام داره، در غیر اون هم باز اون داریم. خلاصه اون چه خودشان فرمودن که خیلی نسته اینجا، اون چه نفرمودند و علم و عقل ما نمیرسه، ما رو چشمان بذاریم قبول میکنیم، چون برای خاطر اینکه تحقیر کردیم و به اسمت اونها، به حقانیت اونها اعتقاد داریم. یک قسمتی هست که نفرمودن ولی علم ما، عقل ما به اونها رسیده، شاید همین هم روزی کشف بشه. مثلا چند تا مثال میده، مثلا فرمودن حیوانای گوشتخوار حرامه ولی حیوانات دانه خوار و گیاه خوار حلاله. ببین علی این ثابت میکنه، چون حیوان دانه خوار و گیاه خوار گوشتش سالم است، اما حیوان گوشت خوار اینا چون برای که از جسته حیوانات که آلوده هست، توأم هست با میکروب ها و امسالان ها، تولید امراض میکنه. بله. مثلا میگه دختر اگر 9 سال تمام کنه بالغه، ولی پسر باید 15 سال تمام کنه. شما توهم بشه که چرا اینطور گفته، واقعا که دختر از لحاظ خلقت بدنی ضعیف‌تره و مرد و پسر قوی‌تره، چرا بلوغ و اون زودتر از این صورت نگیره؟ خب علت چنه است که امروز ثابت شده در عالم گیاهان و حیوانات اونا که قوی‌ترن کنتر رشد میکنن، اونا که ضعیف‌ترن تندتر سریعتر رشد میکنن. دختر چون ضعیف‌تره سرعت رشدش خیلی بیشتر از پسره. خب وقتی سرعت رشد پیدا کرد در سن 9 ساله 10 ساله حائض میشه مثلا. ولی پسر نه، اینطور نیست، اون شهوت اینا در اون به اون زود رشد نمیکنه. خب اینو بالاخره علم کشف کرده، بله این یه قاعده کلیست در عالم نبات و حیوانات، اون چی ضعیفتره رشدش سریعتره. مثلا گیاهی را ببینید که بادام جان مثلا چی این چیزه در چند ماه میوه میده، ولی درخت دیرتر میده، درخت ها که قوی تر است ولی دیرتر. این در عالم نباتات، در عالم حیوانات همینطوره. میخوام عرض کنم بعضی از احکام هست که فلسفش نفرموده باشنم رشد علمی بشر به اونها رسیده. بس سه جور ما فلسفه احکام داریم معلوم شد. خب این چون بیان حضرت امیر علیه السلام مربوط به فلسفه احکامه، این مقدمتن عرض کردم. در اینجا خب چند چیز می فرمان در کلمات قصار 244، ما یک یک اینها را خب شرح بدیم که از بحث ما خارجه. اما ول جهاد اذن الاسلام، خداوند عزت اسلام را در جهاد قرار داده. در غیر جهاد، از غیر راه جهاد عزت اسلام و مسلمین تأمین نمیشه. خب این برای نمونه یکی این بود در نهج البلاغه. باز مثلا ببینید در نامه 53 که به مالک اشتر نوشته، طولانی ترین نامه های نهج البلاغه است، نامه 53 به مالک اشتر. اونجا فلجنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن. کلمه عز الدین را بخونیم. جنود و لشکر چند چیز را ذکر میکنه، یکی زین الولات، یکی حسون الرعیه قلعه های محکم حافظ مردم و تأمین راه های امنیت و عز الدین. بس عزت دین در گروه جنود است، کار جنودان جهاده. این نسبت الله برای نمونه از نهج و لغوت نهج امیر علیه السلام. در همین جلد 11 و سائل که دوتا خبر ازش دیروز خواندیم، در همان باب اول از ابواب جهاد عدو در صفحه 7، دوتا خبر دیروز صفحه 5 بود، در صفحه 7 خبر 15 این باب از حضرت امیر علیه السلامه، فرماد ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعل نصره و ناصره و الله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. خداوند جهاد را واجب کرده و جهاد را خیلی با عظمت قلمداد کرده، جهاد را خداوند نصر و ناصر خود قرار داده. و الله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. راهی برای عزت و عظمت دین و دنیای مسلمانان غیر از جهاد وجود نداره. جهاد نباشد یه استبداد است و استکبار است و استضعاف است و ذلت است و استضعاف فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از همه جهت، و راه جز جهاد وجود نداره. خب حالا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، ما از معصومین کرد. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها یک فصل همینطور هست، فلسفه احکام را ذکر کرده. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خب حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت آیه تطهیر، جریان مباهله و امثال آن، خب معصوم در حد اعلای عصمته. امام رضوان الله علیه یک روزی در جماران در ملاقات بانوان تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، صحبت میکردن که این صحبت در جلد 20 صحیفه نور ذکر شده، جلد 20 صفحه همون اول صفحه 56. امام فرمودن به این که جبرئیل امین به پیغمبری بزرگ نازل میشده، حضرت ابراهیم و عیسی و موسی و پیغمبر اسلام سلام الله علیه، به ایشان میگفتن فرمودن که به نظر من بزرگترین فضیلت فاطمه زهرا اینه که بعد از ارتحال پیغمبر خدا جبرئیل به حضور زهرا میامد و این مصحف فاطمه، این جبرئیل مطالب بیان میکرد برای فاطمه زهرا. ایشان میگه من ندیدم، حتی ایشان میگه برای ائمه هم جبرئیل به اینطور مستقل آمده باشه، ملکای دیگه بله، ولی جبرئیل ایشان بگن مقامش خیلی بالاست. برای پیغمبر اولوالعزم جبرئیل میامده، ولی برای ارتحال پیغمبر برای فاطمه زهرا هم جبرئیل نازل شده. در اصول کافی بابی هست که عند ائمه صحیفه هست، جفر هست، جامع هست و مصحف فاطمه. وقت در شهر مصحف فاطمه اینه، بعد از اینکه پیغمبر ساتون داره از دنیا رفت، جبرئیل امین نازل میشد به خدمت فاطمه زهرا و مطالعی میگفت از تعمیرمونی میمشتن. ایشان میگه به نظر من فاطمه زهرا با همه کمالات داره بالاترین، این اخبار مبین بالاترین کمال فاطمه زهرا سلام الله علیها است. وقتیشان میگن که میفرمودن که جبرئیل امین مطالعی میگفت که درباره حوادث آینده به حضرت امیرالمومنین میشته. ایشان میفرمان که فکر کنن درباره ایران هم گفته باشه، امام میفرمان حوادث ایران امروز رو گفته باشه، برای خاطر اینکه این مطالب رو میگفت برای امام زمان، برای امام وقت حضرت مهدی علیه السلام. این دست الان مصحف پیش ایشانه دیگه، و حوادث گفته برای امام زمان، الان در دست امام زمانه. ایشان میگن فکر میکنم که حوادث امروز ایران را هم جبرئیل برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان کرده باشه. این در جلد 20 صحیفه نور امام ذکر کرده. خلاصه مقام زهرا سلام الله علیها خیلی خیلی بالاست، خیلی بالاست. و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بنده در کتاب بانوان نوشتم 60 تا طریق معتبر برای این خطبه وجود داره، مثل شافعی، سید مرتضی، امثال این، و از طرق عام ما خاصه، و طوری بوده که زید مجاهد میگه به این که زید قلب داسن علیه السلام میگه که ما این آل عبا اهل بیت این خطبه را به بچه های خودشان مثل قرآن درس میدادن، خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این خطبه مقامش و فصاحت و بلاغت و مطالبش تا به حال کتاب هم در شرح خطبه نوشته شده. حضرت زهرا فرمودن فجعل الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها من الکبر و الزکاة تزکیه للنفس و صیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشدیدا للدین و الجهاد عزا للاسلام و امامتنا و اطاعتنا نظاما للمله. خب اینه که معلومه، خلاصه این کلمه از فاطمه زهرا سلام الله علیها که جهاد عزت دینه. بند موقع نوشتن این مطالب بعضیش دیشب بود، یک حدیثی به نظرم آمد که در معان الاخبار صد مال فاطمه، خطبه فاطمه زهرا، فاطمه زهرا بعد از ارتحال پدر مسجد آمدن خطبه خواندن، در خطبه شان گفتن بله بله خطبه فاطمه زهرا معروفه دیگه، یک خطبه فاطمه زهرا در مسجد بیشتر نخوانده بعد از ارسال پیغمبر خدا، من خطبه فاطمه زهرا هست. در خطبه نیست بله؟ چرا؟ من از خطبه نقل میکنم دیگه، بنده از خطبه دارم نقل میکنم. شما کی مراجعه کردی؟
بیان مولا علی علیه السلام را با خطبه اشتباه
بله، نه بیان امیرالمومنین که جداست، همون را امیرالمومنین فرمودن فاطمه زهرا در خطبه شان فرمودن، اونتا امیرالمومنین بر نهج البلاغه ذکر کردیم، فاطمه زهرا را هم از خطبه ذکر کردیم، همون بیان. به این حاکی از این است که اینا همش به یک جا میرسه، همه این مطالب از معصوم علیه السلام به یک جا منتهی میشه. بنو شد؟ بله بله. خب چیزی که معلوم نشد بفرمایید که بنده خوب عرض کنم دیگه. حالا این خبری در معان الاخبار صدوقه، صدوق یک کتاب داره به نام معان الاخبار، اخیرا در دو جلد چاپ شده. صدوق از جهت این که آشنایی کامل به فرهنگ اهل بیت ائمه بر اسلام داشته، خودشان افتخار میکرده که به دعای امام اصل علیه السلام متولد شده، این خیلی مهم بود برای خاطر اینکه علی ابن بابوی به بغداد رفت زمان نیابت حسین ابن روح بود، اولین نائب عثمان ابن سعیده، دوم محمد ابن عثمان ابن سعیده، سوم حسین ابن روحه، چون علی ابن محمد سماری یکی از فرکتاد در نماز شب به اینا دعا کنید، چون اینا واقعا رجال خیلی مهم بودن در اون زمان که امام اصل علیه السلام و ائمه قبلش اینها رو به عنوان نایب خاص انتخاب کردن. خلاصه در زمان حسین بن رو علی ابن بابوی که از اعظم است و خیلی مقامش بالاست ارتباط داشت علی ابن بابوی با امام اصل علیه السلام و توقیع نامه میداده، جواب میگرفته. در همان حالات ایشان هست که نامه ی نوشت به حضرت که من امسال عازم حجم، حضرت جواب امام اصل جواب دادن که نه امسال نرو، امسال حجاج در خطر است. دوباره نامه نوشت که من نذر کردم برم امسال، حضرت نوشتن که بس آخرین قافله برو. با آخرین قافله رفت، تمام قافله قبل را راه زنا زدند و کشتن غیر از اون قافله آخری. در حالاتش مطالب عجیبی هست. خلاصه ایشان یکی از کتاب های صدوق اون پسر، بل ایشان پدر رفته و اساس این من رو گفت من پرزندی پسر ندارم، ما نامه را به حضرت رسان چاپ دادن که ما دعا کردیم خداوند به تو دو تا پسر فقیه خیر مبارک خواهد داد. این نامه که به علی بن معاویه داده شد جواب نامه، دیگه همه در انتظار بودن که این فرزند به وجود بیاد که فرزندش همین صدقه که در ری مدفونه. صاحب 300 تا تألیفه، عجیبه هم. یکی از اونا من لحظ الفقیهه، یکی از اونا معانی الاخباره، 24 تا کلان در دسته، یعنی بقیه از بین رفته. در اون حمله مغول اینا خیلی از آثار فرهنگی ما از بین رفته، از جمله همین کتابای صدوقه نام میبرن، خیلی کتابای مهم بوده، 24 تاش بین هست، بقیه از دست رفته. یکی از اونا که مانده معانی الاخباره، در دو جلد چاپ شده اخیراً. حالا این باب 48 باب معنی شمس و القمر و زهرت و الفرقدین، بابیست که در این باب معنی شمس و قمر و زهره و فرقدین ذکر میشه. شمسی میدونیم چیه؟ خب قمر را میدونیم چیه؟ ما زهره، زهره که از سیاراته، عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری زحل و اینا سیارات هم. زهره دومین سیار است، زمین ما سومین سیار است، اینا همه بر گرد خورشید حرکت میکنن، جز منظومه شمسی هستن. زهره بعد از ما درخشانترین کره آسمانی است. این گاهی قبل از غروب خورشید در آسمان دیده میشه خیلی پر نور، گاهی بعد از غروب خورشید در ظرف سال، یعنی که خیلی این از لحاظ نورانیت موقعیت خاصی داره. میفرمایند که حالا شمس و قمر و زهره معلوم شد، فرقدین دو تا برادر از دب اسقر. در علم هیئت برای شناختن ستاره ها آمدن ستاره ها را بر حسب صور سماوی دستبندی کردن، یعنی ستاره هایی که نزدیک به همه، یعنی یک خط موهوم بکشیم به هم متصل کنیم، یه جمعی شکل گاو در میاد، یکی شکل ماهی در میاد، شکل مختلف ترمه 70-80 تا بینامیان سوار سماوی. برای نشان دادن ستاره راهی غیر از این نبود. ما بخواییم ستاره رو به شما معرفی کنیم، چی بگیم به شما؟ باید بگیم فلان ستاره جزء دب اصغره، فلان ستاره هم جزء دب اکبره، اینجور بگیم. وقت اونا که آشنا هستن با علم هیئت، با این سوال سماوی آشنا هستن و از اون ستاره رو پیدا میکنن. بعد آیت الله طباطبایی علی‌الله مقامه یک سال در این مسجدی از اون طرفه، الان اسم کوچه یادم نیست، کوچه باری که میره، یه مسجدی در اونجا وجود داره، حالا هست مسلمان، اونجا علم هیئت میگفتن. خب ایشان تسلط زیاد به علمت داشتن، در باری سوار سماوین بحثه داشتن. خلاصه فرقدین دوتا برادر، دوتا ستاره هستن از دب اسقر، دو برادر، هفت برادر بزرگ، هفت برادر کوچه، نه از هفت برادر کوچه، نه دب یعنی خرس. این ستاره ها را به هم دیگه متصل بکنید با یه خط موهوم، شکل خرس در میاد، وقت دوتا خرس داریم اونجا، یک دب اکبر از یک دب اسقر. این فرقدین از ستارگان دب اسقر هستن، یک خط موهوم بکشم از اینها بره میرسه به ستاره جدی، با برای پیدا کردن ستاره جوده این راه خیلی خوبیه. هفت برادر کوچک ستاره جوده به اینا نزدیکه. به خط موهومی از این فرقدین بکشیم مستقیم بره، ستاره قطبی جوده همیشه در قطب شمال هست و معلومه دیگه. حالا ببینیم حدیثی بخواییم معنا کنیم. باب و معنی شمس و القمر و زهر و الفرقدین. خب این باب، در این باب که باب 48 ما عرض کردم، چهار حدیث ذکر کرده. یک حدیث رو میخوانیم، ولی چهار تا مضمونش به هم نزدیکه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، سندش هم را نمیخوانیم، از جابر بن عبدالله انصاریه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقتدوا بالشمس فاذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر فاذا غاب القمر فاقتدوا بالزهره فاذا غابت الزهره فاقتدوا بالفرقدین. پیغمبر چی فرموده؟ به شمس اقتدا کنید. شمس که غروب کرد به قمر اقتدا کنید، از او راه بخواهید، او راهنمای شماست. اگر قمر غروب کرد از زهره راهنمایی بخواهید، زهره غروب کرد نهید از فرقدین. خب قالو یا رسول الله فمش شمس، و اون عرب ها سوال کردن مش شمس مل قمر مل زهره مل فرقدان. حالا انش شمس، پیغمبر فرموده انش شمس و علی گنول قمر و زهره فاطمه فرقدان حسن و حسین. حدیث از جیبی ساقه در. خب حالا زهزه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه‌ای که در مسجد خان جهاد را وسیله عزت و عظمت حساب کرد. بقیه بس داره فردیم، ولی نکته‌ای می‌خواستم بگم. اون نکته اینه که الان ملاحظه کنید در اثر نبودن جهاد ها در عراق چند ماه، شاید یک سال شده باشه، آمریکا که اونجا تسلط پیدا کرده و ذلت عراق را به وجود آورده، یه توافقنامه امنیتی را میخوان بر مردم عراق تحمیل کنن و روی این همه حرکت های هست مردم چقدر کشته میدن، ولی خب آمریکا اصرار داره که این باید عملی بشه. این توافقنامه امنیتی اینجا آوردن، بنده دیدم چند ماده داره. این بینی وقتی جهاد نباشه چه ذلت به وجود میاد. چند ماده داره. آیت الله سیستانی هم و علمای نجف تحریم کردن امضای توافق نامه امنیتی را. برای بعضی هم با بعضی هم مکاتبه داشتم. خلاصه توافق نامه امنیتی چند ماده داره. یک مادهش همین کاپیتولاسیونه. همین کاپیتولاسیون در ایران بود زمان پتلی شاه در اون جنگ به عهدنامه ترکمنچای منتهی شد. معناش اینه، یعنی یک دولت بیگانه که بر یک مملکت تسلط داره، اتباعی اون دولت هر کار بکنن، این دولت محکوم و مغلوب حق اعتراض و محاکمه نداره. هر کاری اتباع دولت بیگانه در یک مملکتی غالب شدن، تسلط پیدا کردن، هر کاری انجام بدن، این دولت مغلوب حق اعتراض، حق محاکمه نداره. یک وقت هم اگر بخواه محاکمه شن، باید اون دولت غالب محاکمه کنه. این خیلی ذلته. اینه که اصرار داره آمریکا. چند تا مطلب، یک مطلب اینه عراق با هر دولتی بخواد ارتباط پیدا کنه باید با نظر آمریکا باشه، بدون اجازه او حق ارتباط عراق، حق ارتباط با هیچ دولتی و ملتی بدون اجازه آمریکا نداره. هر کس وارد خاک عراق بشه باید با نظر آمریکا باشه ورود و خروج اینا. خلاص از این غیر مطالب واقعا عجیبه. اینا رو الان آمریکا چون تسلط داره، نفت اونجا رو میبره و چقدر مردم کشته و چقدر تخریب کرده، اصرار داره که این توافق امنیتی امضا کنن. خب مردم عراق قبول نمیکنن. منظور این ذلت تا چه؟ نسی بدون جهاد این ذلت ها گریبانگیر انسان میشه. شاید بقیه بحث داری فردا ان شاء الله.